الله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
جناب استاد، من سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتون هستیم انشاءالله. جلسه رو آغاز بفرمایید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی که به شیوه مجازی بحث‌های ما رو دنبال میکنند و در این جلسه یا نشست حضور به هم رسوندند و در مرحله دوم لازم میدونم که تشکر بکنم از دستاندرکاران این برنامه و این سلسله نشست ها، از جمله پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همچنین پژوهشکده الهیات و خانواده و سایر دستاندرکاران. بناست که در طی 15 الی 20 جلسه یا نشست مباحثی رو در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه دنبال بکنیم و محورهای مهمی از اون رو به بحث بگذاریم. ابتدا لازم میدونم که مراد از فلسفه اجتماعی رو اینجا روشن بکنیم. مراد ما از این تعبیر، یعنی فلسفه اجتماعی فلسفه اسلامی یا علل خصوص فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، این است که در نزد بنیانگذاران در عرصه فلسفه اسلامی که عبارتن از فارابی و ملا صدرا، فلسفه برای دستیابی به شاخصه های یک زندگی اجتماعی مطلوب هست و در حقیقت این شاخصه های زندگی اجتماعی مطلوب بر اساس یک فهم عمیقی از عالم هستی و عالم انسانی به دست میاد که البته جزئی از اون شاخصه های نظام سیاسی مطلوب و جزء دیگرش اخلاق اجتماعی و شاخصه های اخلاق اجتماعی مطلوب هست. به عبارت دیگه فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه یک تلاش نظری و عملی است برای دستیابی به شاخصه های مطلوب نظام اداره مدینه با کلیه شؤوناتی که داره. نظام اداره مدینه اعم از جنبه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و در حقیقت به تعبیر ملا صدرا، حالا بعدن عبارات رو خواهیم دید در جلسات آینده، نظام معیشت یا در حقیقت عمران نشئه دنیا. و این هدف خب بسیار بسیار گسترده تر است از عنوان و تعبیر فلسفه سیاسی. از این رو من تعبیر فلسفه اجتماعی رو به کار بردم. فلسفه اجتماعی فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه اجتماعی حکمت متعالی شامل دو رشته مطالعات میشه. یک، زندگی اجتماعی فلسفه اسلامی یا در حقیقت علل خصوص زندگی اجتماعی حکمت متعالیه، و رشته مطالعات دوم، مبانی اجتماعی فلسفه اسلامی یا به عبارتی ساحات مدنی و تمدنی فلسفه اسلامی و به ویژه حکمت متعالیه. مراد ما از زندگی اجتماعی فلسفه اسلامی یا حکمت متعالیه در حقیقت این است که فلسفه اسلامی یا حکمت متعالیه وقتی که صورت گفتمانی پیدا میکنه و وارد عرصه گفتگوی اجتماعی میشه، مدار تعلیم و تعلم، مدار تحشیه و تعلیقه و شرح و مدار مباحثات و گفتگوها قرار میگیره در عرصه اجتماعی، این فلسفه یک هویتی پیدا میکنه که در حقیقت جداست از اون شخص فیلسوف که بنای این فلسفه را گذاشته. برای مثال فلسفه ملا صدرا بعد از اینکه تدوین شد و اندیشه های ملا صدرا صورت کتبی پیدا کرد و بعد از مدت مدیدی 150 الی 200 سال بعد از حیات ملا صدرا این فلسفه و این اندیشه ها وارد عرصه اجتماع شدند و مورد تدریس و تعلیم و تعلم و گفتگو و مباحثه قرار گرفتند، این دیگه یه هویت مستقلی پیدا میکنه از شخص ملا صدرا و وارد تعاملات اجتماعی میشه با سایر اندیشه ها، با حتی سایر نهادها و جریانهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و اینجاست که یک زندگی اجتماعی برای خودش پیدا میکنه. در تاریخ فلسفه اسلامی کمتر کسی به این ساحت تاریخی پرداخته یا حالا نپرداخته اصلا، و تاریخ فلسفه حکمت متعالیه و تاریخ فلسفه اسلامی در حقیقت غافل شده از این ساحت اجتماعی فلسفه اسلامی به عنوان یک هویت و پدیده مستقل اجتماعی. البته ما وارد این قسمت نمیشیم در این سلسله بحث ها و نشست هایی که داریم و البته در سلسله بحث های فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که قبلا داشتیم و تا الان 114 جلسه اون برگزار شده، در حدود 35-6 جلسه از اون 40 جلسه اولش ما به همین رشته مطالعات زندگی اجتماعی حکمت متعالیه پرداختیم. اما در این سلسله نشست هایی که ما در خدمتتون هستیم میپردازیم به محورهای مهمی در مبانی اجتماعی حکمت متعالیه. مبنای ما در فلسفه اجتماعی فلسفه اسلامی همونطور که عرض کردم فارابی و ملا صدرا هستند که هر دو از فیلسوفان تأسیسی عالم اسلام به شمار میاند و در حقیقت کشفیات نوینی داشتند در سه عرصه وجودشناسی و انسانشناسی و قلمرو فهم دین، و بر اساس این کشفیاتی که در این سه قلمرو داشتند در حقیقت جغرافیای یک زندگی مدنی به شکل پویا و نه ایستا در واقع برای ما ترسیم کردند که در فلسفه های مدرسی ما که به صورت آکادمیک چه در حوزه و چه در دانشگاه به تدریس فلسفه اسلامی پرداخته میشه، این ساحت و این جنبه مورد غفلت واقع شده. خب اما درس اول همونطور که اعلام شد پیشینه فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه هست در فلسفه مدنی فارابی. در حقیقت فلسفه فارابی فونداسیون فلسفه اسلامی است، فلسفه ملا صدراست، و در حقیقت حکمت متعالیه بر همون اساسی بنا نهاده شده که فارابی اصولی رو تأسیس کرده، اصولی رو کشف کرده و بر اساس اون فلسفه ای رو در عالم اسلام پدید آورده. در حقیقت فارابی، حالا اگر این تعبیر رو به کار ببریم، قطار فلسفه اسلامی رو بر روی دو ریل وجود و ماهیت به حرکت در آورده و در حقیقت در ادامه ریل گذاری هایی که فارابی انجام داده در فلسفه اسلامی، ملا صدرا هم ریل گذاری جدیدی رو در حقیقت انجام داده و خط و خطوط جدیدی رو در تداوم همون ریل ها به جریان انداخته. در حقیقت تأسیس فلسفه اسلامی بر اساس تفکیک وجود و ماهیت از همدیگه صورت گرفته. البته تفکیک وجود و ماهیت به نحوه وجودشناسی و وجودشناسانه و در حقیقت تفکیک انتولوژیک بین وجود و ماهیت، نه تفکیک مفهومی بین این دو. و در حقیقت فلسفه اسلامی تا هر کجا ادامه داشته و تداوم پیدا کرده، حتی توسط ملا صدرا و فیلسوفان بعد از ملا صدرا، البته در عرصه حکمت متعالیه، در حقیقت بر اساس همین تفکیک وجود و ماهیت از همدیگه صورت گرفته. در حقیقت در این درس اول که عنوانش بود پیشینه فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه در فلسفه مدنی فارابی، که در حقیقت ما 2 یا 3 جلسه پیش بینی کردیم برای این محور و برای این درس اول، در حقیقت میخوایم بیان بکنیم که فلسفه فارابی یه دامنه ای داره از هستی شناسی تا علم مدنی. یعنی در حقیقت وجود شناسی فارابی منتهی میشه به در حقیقت فلسفه مدنی و مجموعه این جزء متقدم و جزء متأخر در حقیقت فلسفه اسلامی فارابی رو شکل میده. و در حقیقت میخوایم نشون بدیم که فلسفه اسلامی در چشم انداز فارابی دارای ساحات مدنی و تمدنی هستند که یک امر عرضی و عارضی برای فلسفه فارابی به شمار نمیاد. خب در اینجا در این رابطه من میخوام 2 نکته رو بیان بکنم. نکته اول این است که اصل فلسفه و حقیقت فلسفه در نزد فارابی و همونطور که بعداً خواهیم دید در نزد ملا صدرا دقیقاً از جنس زندگی است. یعنی در حقیقت فلسفه حقیقی و واقعی در حقیقت زندگی انسانی بر مبنای سلامت نفس هست. در اینجا ما و کلن مواردی که بیان خواهیم کرد در محورهای مختلف، خب ما ارجاع میدیم به متنها و عبارتها، در حقیقت آدرس خواهیم داد، ولی بعض از این موارد از اون جایی که بسیار بسیار اهمیت دارند لازمه که یه متن خونی هم داشته باشیم در بعض از این موارد. از جمله این مورد یکی از اون موارد بسیار مهمی است که ما لازم میدونیم که مراجعه داشته باشیم به متن خود فارابی. فارابی یکی از کتاب‌های مهمی که داره تحت عنوان فصول و منتزعه، این کتاب در واقع در آخرش ملحقاتی داره که در یکی از این ملحقاتش دقیقاً فارابی به نحوه بسیار بسیار جالب توجه و خیلی صریح و مستقیم بیان میکنه که فلسفه و حقیقت فلسفه در حقیقت از جنس زندگی است. فارابی این بیان رو خیلی زیبا به این صورت طراحی کرده که میگه تنزل و انسانین، یعنی در حقیقت 2 تا انسان رو مرتب میکنی به ترتیب. احدهما قد علم ما فی کتب ارسطو تالیس کلها من الطبیعیه والمنطقیه والالهیه والمدنیه والتعالیم. میگه یکی از این 2 انسان رو در نظر بگیر که همه آنچه که در کتب ارسطو وجود داره، اعم از طبیعیاتش، منطقیاتش، الهیاتش و در واقع اون فلسفه مدنیش، ریاضیاتش، همه و همه رو میدونه. اما و کانت افعالها کلها او جلها مخالفتن لما هو جمیل فی باد رأی المشترک عند الجمیع، اما افعالش، نحوه زندگیش، شیوه و منش زندگیش، حالا یا تماماً یا در بیشتر وقتها، مخالف است با آنچه که مجموعه انسانها در اون نگاه اولیه‌شون به این زندگی اون رو نمیپسندند و در حقیقت نسبت به آنچه که مجموعه انسانها در بد و امر اون رو زیبا تشخیص میدند، منش زندگی این فرد مخالف این نحوه تلقی عمومی هست. ول آخر و کانت افعالها کلها موافقتن لما هو جمیل فی باد رأی المشترک للجمیع، ولی نفر دوم منش زندگیش و سکنات و رفتارش در زندگی موافق است با اونچه که در نگاه اولیه انسانها مورد پسند واقع میشه. اما و ان لم یکن عالما بالعلوم التي علمها الاول، اما هیچ کدوم از اون علوم انسان اول رو نداره. خب حالا فارابی میگه فان هذا الثاني اقرب الى ان يكون فيلسوفا من الاول، میگه این دومی در واقع برای فیلسوف بودن در حقیقت اقرب و شایسته تر هست. نفر دوم به فیلسوف بودن نزدیکتره تا نفر اول. فان هذا الثاني اقرب الى ان يكون فیلسوفا من الاول الذي افعالها كلها مخالفتن لما هو جمیل فی باد رأی المشترک عند الجمیع. خیلی تعبیر عجیب و در عین حال جالب توجهیه، خیلی متفاوت است با تلقی ما از فلسفه. البته در ادامه در حقیقت فارابی به طور کلی این فلسفه رو تعریف میکنه، میگه والفلسفه تو فی باد رأی فی الحقیقه هی ان یحصل للانسان العلوم النظریه و ان تکون افعالها کلها موافقتا لما هو جمیل فی باد رأی المشترک و فی الحقیقه. یعنی در حقیقت فلسفه اون حصول علوم نظری است که این علوم نظری در حقیقت معطوف است به یک نحوه زندگی و در حقیقت منتهی میشه به افعالی که در مجموعه زندگی انسان مورد پسند عموم انسانها در همون نگاه اولیه‌شون قرار میگیره. و اصلا فلسفه در حقیقت همینه. خب این تعبیر واقعا جا باز نکرده در بین ما. در فلسفه‌ای که تدریس میشه در حقیقت به چنین تلقی منتهی نمیشه و دانش آموزان و دانش آموخته های فلسفه اسلامی به چنین تلقی معمولا در حقیقت نمیرسند. خب البته اینجا من باید یه توضیحی بدم در مورد این اصطلاح فی باد رأی المشترک عند الجمیع. این اصطلاحیه که فارابی به کرات به کار میبره، چه در اینجا چه در سایر آثار خودش. در همینجا در یک پاراگراف 11-12 خطی فارابی همین اصطلاح رو نزدیک به 10 بار به کار میبره و همچنین در جاهای مختلف. یکی از کلیدواژه های فلسفه فارابی همین تعبیر فی باد رأی المشترک عند الجمیع هست، یعنی در واقع در همون بدو اولیه نگاه انسانها به یک فعل که در واقع سهم میگذارند رو اون فعل و اون فعل رو میپسندند، در همون نگاه اولیه. این تعبیر ریشه داره در انسانشناسی فارابی. فارابی در واقع یکی از اصطلاحات اصلیش در انسانشناسی فطرت هست که البته در کتاب السیاست المدنیه که یکی از رسائل بسیار بسیار مهم فلسفه فارابی هست، اون این فطرت رو و این تعبیر فی باد رأی المشترک عند الجمیع رو خیلی زیبا و خیلی خوب توضیح داده. فارابی برای ما تبیین میکنه که انسان به حسب ساختار وجودی واجد یک وضعیت وجودی، واجد یک مرتبه وجودی هست که در اون مرتبه انسان و کلن انسانها واجد یک سری معقولات نظری و معقولات عملی هستند، یعنی در واقع واجد یک سطح مشترکی از عقل نظری و عقل عملی هستند که به حسب اون معقولات افعال مشترکی و ارزشیابی مشترکی صورت میگیره در بین انسانها. از جمله معقولات عملی که در این ساحت وجودی مشترک انسانها شکل میگیره و رقم میخوره و در حقیقت مقتضای اون فطرتشون هست که فارابی ازش تعبیر به نفس سلیم یا طبع سلیم میکنه، معقولات از قبیل عدالت، ظلم و حسن عدل، قبح ظلم، راستی، درستی، امانتداری و امثال اینها. خب در حقیقت این نکته اول که خب نکته بسیار بسیار مهمی است. نکته دوم همونطور که اشاره کردم، این تلقی که فارابی و بعدش خواهیم داد ملا صدرا از فلسفه اسلامی و کلن از فلسفه دارند بسیار بسیار متفاوت است از تلقی ما. یعنی در حقیقت ما فلسفه فارابی و فلسفه ملا صدرا رو تدریس میکنیم، مورد بحث و گفتگو قرار میدیم در حوزه یا در دانشگاه، ولی متاسفانه به شکل مثلث شده، به شکل کاریکاتوری در واقع به اونها میپردازیم و این خودش باعث بحران شده در فلسفه اسلامی. در حقیقت این تلقی را به وجود آورده که فلسفه اسلامی فقط و فقط در آسمان ها سیر میکنه، پاش رو زمین نیست، به مسائل و آنچه که انسان ها در روی زمین گرفتارش هستند نمیپردازه و در حقیقت وجود شناسی فقط و فقط به کلی ترین مسائل که ربطی هم به این مسائل عملی و مسائل زندگی نداره میپردازه و دانشجوی فلسفه یا طلبه فلسفه وقتی که از درس فلسفه فارغ میشه و از کلاس یا جلسه فلسفه بیرون میره در عرصه زندگی خودش دیگه ارتباطی نداره با اون چه که در اون کلاس شنیده یا بحث کرده یا خونده. این در واقع ناشی است از این که یک تلقی از فلسفه به وجود اومده که بسیار متفاوت است از اون تلقی که بنیانگذاران فلسفه اسلامی در رأسشون فارابی و ملا صدرا دارند، به شدت در حقیقت متفاوت هست. در حقیقت فلسفه اسلامی در نزد این بزرگان یک چگونه نگریستن است معطوف به چگونه زیستن. در حقیقت بحث هایی که ما در فلسفه نظری دنبال میکنیم به خاطر این است که در حقیقت ما در عرصه عمل، در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاق اجتماعی برسیم به یک نحوه سلوک زندگانی، برسیم به یک نحوه زیستن. خب ببینید، درسته فلسفه اسلامی چه در تلقی ما و چه در تلقی فیلسوفان بنیانگذار در فلسفه اسلامی عبارت است از علم وجود به ماه و وجود یا حالا علم موجود به ماه و موجود، و همه میدونیم که موضوع این فلسفه در حقیقت موجود به ماه و موجوده یا وجود به ماه و وجوده. اما تفاوتی که بین تلقی ما و تلقی اونها شکل گرفته این هست که در نزد فارابی و ملا صدرا این وجود شناسی در حقیقت دامنه ای داره از شناخت عالم و آدم تا فلسفه سیاسی، تا اخلاق زندگی، چه در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی، که البته این رو ما چه در عبارات و تعبیرات ملا صدرا و چه در عبارات و تعبیرات فارابی انشاءالله نشون خواهیم داد در این سلسله بحث ها و نشست هایی که در خدمتتون خواهیم بود. از جمله فارابی در رساله التنبیه علی سبیل السعاده همین تصویر رو از فلسفه به ما میده که در حقیقت عبارات بسیار بسیار جالبی رو داره و به حسب این عبارات تبیین خیلی دقیقی رو ارائه داده از واقعیت و حقیقت فلسفه. اول اینکه فارابی در رساله التنبیه علی سبیل السعاده در حقیقت اساس فلسفه رو رسیدن به زیبایی ها میدونه، چه زیبایی ها در عرصه نظر و چه در زیبایی ها در عرصه عمل. حالا چرا از این دیدگاه های نظری و از اون در واقع افعال شایسته‌ای که باید انسان‌ها بر اساس اون مقولات نظری انجام بدند، چرا فارابی تعبیر به زیبایی و جمیل میکنه؟ این رو در واقع بحث خواهیم کرد، به خصوص این بحث به صورت خیلی خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر در فلسفه ملا صدرا مورد توجه واقع میشه که انشاءالله بحث خواهیم کرد. اون چه که مهمه اینه که از نظر فارابی میگه کلیه علوم در حقیقت یا باید برای رسیدن به زیبایی باشه یا برای رسیدن به یک منفعت. میگه البته بعد از یه بحثی که میکنه میگه فقط حسل ما، حسل این بحث ما این شد که ان مقصود از صنائع کلها اما جمیلون و اما نافع. یعنی در واقع هیچ علمی، هیچ صنعتی که هیچ زیبایی رو برای ما رقم نزنه یا منفعتی رو برای ما به دنبال نداشته باشه در حقیقت پذیرفته نیست. فاذن از صنایع صنفان، پس همه صنایع رو ما میتونیم در دو صنف تقسیم بکنیم، صنفون مقصوده تحصیل و جمیل و صنفون مقصوده تحصیل و نافع. یعنی در حقیقت ما یا باید تحصیل جمال، تحصیل زیبایی بکنیم از اون علم یا صنعتی که حالا درش به سر میبریم و یا تحصیل منفعت بکنیم. و صناعت التي مقصودها تحصیل الجمیل فقط هی التي تسمى الفلسفه و تسمى الحكمه على الاطلاق. در حقیقت فلسفه على الاطلاق و حکمت على الاطلاق اون آموزش های نظری است که تماما در واقع جمیل هستند، زیبا هستند. حالا وجه زیبایی رو من بعداً بحث خواهم کرد. خب میگه بعد ادامه میده فارابی میگه ولما کان الجمیل صنفین، صنف هو علم و فقط و صنف هو علم و عمل. میگه ما دو گونه جمیل داریم. حالا که رسیدیم به این که فلسفه برای دستیابی به زیبایی است، ما دو نوع زیبایی داریم، یکی زیبایی در علم، زیبایی در یعنی در حقیقت چشم‌اندازهای زیبایی شناختی، نگاه‌های زیبایی شناختی به دست میاریم، یا اینکه صنفون هو علم و عمل، یعنی در واقع نگاه زیبایی شناسانه که توأم است با عمل، توأم است با سلوک در زندگی. یعنی در حقیقت هم نگاه زیبا هم عمل زیبا. میگه حالا که زیبایی در واقع به این دو گونه تقسیم میشند، پس بنابر این سارت صناعت الفلسفه صنفین، صنف بهی یحصل معرفت الموجود، معرفت الموجودات التي ليس للانسان فعلها و هذه تسمى النظريه، و ثانی بهی تحصل معرفت الاشیاء التي شأنها ان تفعل و القوه على فعل الجميل منها و هذه تسمى الفلسفه العمليه و الفلسفه المدنيه. حالا البته بعدن خواهیم گفت که چرا از این تعبیر به فلسفه مدنی میکنه، از فلسفه عملی تعبیر به فلسفه مدنی میکنه. پس بنابراین آنچه که در اینجا مطرحه، در فلسفه ما در واقع اونچه که باید برای ما رقم بخوره زیبایی است، زیبایی در نگاه، زیبایی در عمل. ما باید به این زیبایی ها برسیم. خب حالا اینجا فارابی وارد بحث فلسفه عملی یا همون فلسفه مدنی میشه که در حقیقت هدف فلسفه نظری هست و مجموعه بحث های ما در این نشست ها ناظر به همین فلسفه مدنی هست که جزء غایی فلسفه نظری است. یعنی در حقیقت ما فلسفه نظری رو میخوایم برای اینکه به این جزء در حقیقت برسیم. و حالا در این عباراتی که میخوام بخونم فارابی روشن کرده که فلسفه مدنی که حالا من ازش تعبیر میکنم به فلسفه اجتماعی، اعم است از فلسفه سیاسی. برای همین هم ما تعبیر فلسفه اجتماعی رو به جای فلسفه سیاسی انتخاب کردیم و یه جورایی این فلسفه اجتماعی معادل اون فلسفه مدنی است که فارابی مطرح میکنه. برای همین باز اینجا من لازم میدونم که عباراتی رو از فارابی در همین زمینه مرور بکنیم، چون در حقیقت نکات خیلی خیلی دقیق و عمیقی رو فارابی در متن بیان کرده. فارابی میگه والفلسفة المدنية صنفان، میگه فلسفه مدنی در واقع دو صنف بحث داره. احدهما تحصل به علم الافعال الجمیله و الاخلاق التي تصدر عنها الافعال الجمیله. میگه یه صنف از فلسفه مدنی در واقع عبارت است از علم افعال جمیل. یعنی در حقیقت ما در فلسفه مدنی به این علم میرسیم، میرسیم به علم افعال جمیل. البته ببینید نکته خیلی دقیق و عمیقی که فارابی بیان میکنه اینه که این افعال جمیل در حقیقت از یک اخلاقی که شکل گرفته در نفس انسان و در واقع این افعال از اون اخلاق نشأت میگیره. در فلسفه مدنی این مد نظره. این خیلی نکته مهمی است. ببینید امروزه ما دنبال این هستیم که در عرصه اجتماعی سیاسی افعالی رقم بخوره، افعالی شکل بگیره، ولی ما فقط و فقط نظر داریم به اون فعل و صورت اون فعل که در واقع میایم برای اینکه چنین فعلی در عرصه اجتماعی یا در عرصه یک نهاد اجتماعی رقم بخوره، دستورالعملی صادر میکنیم، بخشنامه‌ای صادر میکنیم که در حقیقت اون فعل صورت بگیره. من اینجا نمونه میارم، مثلا میخوایم یک دانشگاه اسلامی داشته باشیم، میخوایم یک اداره اسلامی داشته باشیم، خب اینجا میطلبه که سنخ خاصی از افعال، رفتار و گفتار صورت بگیره، سنف خاصی از روابط بین انسانها در اون نهاد شکل بگیره و صورت بگیره. خیلی خوب، این رو در واقع میخوایم صرفاً با صدور یک دستورالعمل، صدور یک دستورالعمل اداری در واقع اون رو انجام بدیم. فارابی میگه زیبایی این فعل فقط و فقط در صورت اون فعل و رفتار نیست، در حقیقت اون فعل باید ریشه اخلاقی داشته باشه، منشأ اخلاقی داشته باشه. یعنی فقط و فقط داشتن اون صورت اون فعل کفایت نمیکنه برای سعادتمندی، برای تکامل، برای رسیدن به زیبایی و ارزش، بلکه در حقیقت اون اخلاق و الاخلاق التي تصدر عنها الافعال الجمیله، اون اخلاقه، یعنی در واقع دقیقاً یک کار فرهنگی، یک کاری که در حقیقت نگاه انسانها رو میسازه و مقتضای اون نگاه انسانی در واقع اون رفتار هست. در فلسفه مدنی فارابی در حقیقت میگه ما دنبال این صورت رفتاری هستیم که ناشی از اون زمینه های متناسب درون انسان هاست. ول قدرت و علا اسبابه ها، پس دقت بکنید، یکی در فلسفه مدنی ما دنبال یکی افعال جمیل هستیم، دو اون اخلاقی که اون افعال از اون سرچشمه میگیره، خود اون اخلاقم باید شکل بگیره، سه در فلسفه مدنی ما کسب میکنیم قدرت بر اسباب در واقع اون افعال رو. حالا عبارت بسیار بسیار دقیق و نابی رو فارابی به کار میبره، میگه و بهی تسیر الاشیاء الجمیله قنیتا لنا، در این صورت است که اشیاء جمیله قنیه ما میشه. قنیه یکی از کلیدواژه های فلسفه فارابی است، قنیه با قاف. قنیه یعنی دارایی های قابل استحصال، دارایی هایی که قابل برداشت باشه. حالا من اینجا معمولا این مثال رو میزنم، مثلا فرض بگیرید 200 سال پیش ما نفت رو داشتیم، ولی نفت قنیه ما نبود، در حقیقت قابل کاربرد و قابل استفاده برای ما نبود. حالا افعال جمیله برای ما کی قنیه میشه؟ کی در واقع یک سرمایه قابل استحصال اجتماعی میشه؟ اگر افعال جمیله رو فقط و فقط به حسب بخشنامه ها و دستورالعمل ها ما داشته باشیم، اونها در واقع حکم یک سرمایه اجتماعی رو بر ما ندارند و در واقع قوام و اعتبارشون به همون بخشنامه های صادراتی هست. اعتبار و قوامشون به حقیقت خودشون نیست. اینجا در واقع برای ما سرمایه اجتماعی به شمار نمیاد، قنیه به تعبیر فارابی نخواهد بود. و هذهی تسمى الصناعة الخلقية. پس در واقع فلسفه مدنی درش دو تا صنعت رقم میخوره، یه صنعتش صنعت اخلاقی هست و به حسب این صنعت اخلاقی افعال جمیله قنیه ما میشود. خب اما صنعت دوم، و ثانی یشتمل علی معرفت الامور التي بها تحصل الاشیاء الجمیله لأهل المدن. به حسب صنعت دوم در حقیقت ما میرسیم به معرفت اموری که به واسطه اون امور، به واسطه شناخت اون امور، اشیاء جمیله برای شهروندان، برای در حقیقت اعضاء مدینه رقم میخوره. البته در اینجا هم فارابی نکات خیلی دقیق رو به ما متذکر میشه، میگه حصول اشیاء جمیله برای اهل مدن به معنای واقعی، به معنایی که ما رو به سعادت برسونه، مستلزم این است که اولا شناخت این امور در حقیقت ما رو برسونه به حصول قدرت بر تحصیلش، و القدرت علی تحصیلها لهم، یعنی در واقع در مدینه باید مجموعه امکاناتی فراهم بشه که به حسب اون امکانات تحصیل این اشیاء جمیل برای شهروندان امکان پذیر باشه. پس ببینید، حالا این صنف دوم که فارابی بعد میگه این همون فلسفه سیاسی هست، کارش فقط و فقط منحصر به شناخت نظری امور نیست، بلکه در واقع ما یک نگاه کاربردی داریم نسبت به اون اموری که شناخت اون اموری که به حسب اون شناخت اون امور اشیاء جمیله در واقع برای ما شناخته میشه که چی جمیل هست چی غیر جمیل. ولی صرف این که ما بشناسیم چی جمیله چی جمیل نیست کفایت نمیکنه، بلکه ما باید قدرت بر تحصیل اونها رو برای شهروندان به دست بیاریم. اما نکته مهمتر و اون این که و حفظها علیهم، یعنی در واقع تداوم داشته باشه. اینجا در واقع ما متوجه نقش اون اخلاقه میشیم، یعنی در واقع صرف رقم خوردن یک سری زیبایی ها در رفتارهای شهروندان یا یک سری حصول یک سری زیبایی ها در عرصه روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، در بین شهروندان یک مدینه کفایت نمیکنه از برای اینکه در واقع اون مدینه یک مدینه فاضله باشه، و بلکه در حقیقت تداوم اون رفتارها در واقع بسیار بسیار مهمه. خب و فارابی به ما میگه و هاذه تسمى الفلسفه السياسيه، این همون فلسفه سیاسی هست. پس بنابراین ببینید فلسفه مدنی اعم است از فلسفه سیاسی. فلسفه مدنی در حقیقت درش دو صنعت شکل میگیره، یکی در واقع صنعت اخلاق اجتماعی و دیگری صنعت اداره، صنعت اداره مدینه، صنعت شکل دادن به نظام اداره مدینه به گونه ای که در واقع شهروندان هم زیبایی ها رو بشناسند و هم امکانات عمل به اون زیبایی ها براشون فراهم بشه و هم در واقع تداوم داشته باشه، امتداد داشته باشه. پس بنابراین فلسفه مدنی در حقیقت یک جورایی معادل همون فلسفه اجتماعی است که ما در واقع در ادبیات امروز به کار میبریم و مراد من هم از فلسفه اجتماعی در واقع فلسفه مدنی هست که بسیار بسیار وسیع تر هست از فلسفه سیاسی. خب حالا فارابی میگه فهاذهی جمل و اجزاء صناعت الفلسفه، صنعت فلسفه در واقع شامل همه این اجزا میشه، هم اون در واقع جزء نظری و هم شامل جزء عملی، که جزء عملی خودش در حقیقت واجد دو صنعت مبنایی و محوری هست، یکی صنعت اخلاق اجتماعی و یکی در واقع صنعت فلسفه سیاسی یا در حقیقت پرداختن به مجموعه مباحثی که درباره نظام اداره مدینه هست به گونه مطلوب. خب حالا میگه ولما کانت سعادات انما ننالها متا کانت لنا الاشیاء الجمیله قنیه. باز در واقع یکی از عبارات بسیار بسیار دقیق و عمیق و زیبای فارابی. میگه سعادت، اصلا حالا بحث خواهیم کرد، اصلا حقیقت فلسفه برای این است که انسان‌ها سعادتمند بشن در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعیشون در واقع کسب موفقیت بکنند. حالا اینجا خیلی بحث هست که منظور از موفقیت اینجا چی هست، این رو ما بعداً بحث میکنیم، ولی سعادت در حقیقت محور اصلی فلسفه اسلامی هست. درسته که فلسفه موضوعش وجود به ما هو وجود یا موجود به ما هو موجوده، ولی در واقع ما چنین علمی رو میخوایم برای اینکه در حقیقت هم سعادت رو بشناسیم و هم سعادت رو کسب کنیم، به دست بیاریم. سعادتمندی قنیه ما بشه، دارایی ما بشه، واجد اون بشیم. منتها ما کی میتونیم به سعادت نائل بشیم؟ ببینید، بحث نیل به سعادته. نیل به سعادت فراتر از شناخت سعادته. اگر در فلسفه ما فقط بنامون این بود که سعادت رو بشناسیم، خب در واقع همه فلسفه خلاصه میشد در همون جزء نظریش. ولی فلسفه برای این است که ما به سعادت نائل بشیم. خب حالا برای اینکه به سعادت نائل بشیم، اشیاء جمیله باید قنیه ما بشه، باید سرمایه های ما بشه. و لما کانت السعادات انما ننالها متا کانت لنا الاشیاء الجمیله قنیه. خب ببینید، در حقیقت دارایی اون وقتی قنیه به شمار میاد که شما بتونید از اون هزینه بکنید. دارایی که نتونید از اون هزینه بکنید، یعنی در واقع قابل استحصال نیست، قابل برداشت نیست، اون رو در واقع شما علی ظاهر دارید، ولی فی الواقع و در حقیقت امر ندارید. با نداشتن فرقی نداره. حالا اگر اشیاء جمیله قنیه ما شود، در حقیقت ما میتونیم از اون برداشت بکنیم و در واقع اون سرمایه ها و اون دارایی ها رو صرف زندگیمون بکنیم، از این نظر که اونها رو مبنای چگونه زیستن خودمون قرار بدیم. خب و کانت الاشیاء الجمیله انما تسیر لنا قنیتا به صناعت الفلسفه. یعنی چه عبارات دقیقی رو در حقیقت به کار میبره فارابی. خب آیا این صناعت فلسفه که امروز بهش پرداخته میشه، یه دانشجویی که میاد در کارشناسی و مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد، مقطع دکتری فلسفه میخونه، خب ما حاصل خوندن این فلسفه چیه؟ آیا در حقیقت میرسه به موفقیت، میرسه به سعادت؟ آیا اشیاء جمیله برای اون قنیه شده؟ چنین چیزی وجود نداره، نیست. این در واقع ناشی است از تلقی نادرستی که از فلسفه در اذهان ما شکل گرفته و در واقع به حسب همون تلقی هم یک نحوه تدریس فلسفه صورت میگیره و بر اساس این نحوه تدریس فلسفه در حقیقت دانشجو یا طلبه مواجه با فلسفه‌ای میشه که محصور است به یک سلسله شناخت‌های نظری که این شناخت‌های نظری در واقع معطوف به کاربردهای عملی نیست، معطوف به یک نحو سلوک زندگی نیست. حالا بعدن ما در جلسه سوم، چهارم، پنجم، خب ما خواهیم رسید به این بحث. خب ما در فلسفه ملا صدرا میخونیم اصالت وجود، میخونیم تشکیک وجود، میخونیم وحدت سنخی وجود. خب حالا در واقع این نوع نگاه ها که به حسب اصالت وجود و وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود در ما رقم میخوره، این نوع نگاه ها چه پنجره هایی باز میکنن در عرصه زندگی ما؟ خب حالا اولا اصلا چنین چیزی وجود دارد یا نه، خب اینو باید حالا بحث بکنیم. از نظر ملا صدرا تصریح داره بر این نوع نگاه به فلسفه، ولی خب این نوع نگاه به فلسفه در واقع در نحوه تدریس ما خودش نشون نمیده، اصلا ظاهر نمیشه. میگه فلازمون ضرورتن ان تکون الفلسفه هی التی بها ننال السعاده. پس بنابراین ضرورتن در واقع فلسفه برای این است که ما به سعادت برسیم. وقت البته میگه فهازه هیلتی تحصل لنا جودت تمییز، که حالا در واقع وارد بحثایی میشه که فعلا مورد توجه و نظر ما اینجا نیست. منظور این که در حقیقت فارابی بر اساس همین بحثی که مطرح کردیم، اولا تفلسف رو تماما چه نظرن و چه عملا فرایندی میدونه که حول محور زیبایی رقم میخوره، و نکته دوم این که این زیبایی ها یا حالا چه در عرصه علم و چه در عرصه عمل باید قنیه ما باشه، یعنی در واقع ناشی از یک ثبات شخصیت باشه، ناشی از اون اخلاقی باشه که اون اخلاق مقتضی چنین رفتاری است. یعنی در واقع ما از طریق چشم اندازهایی در عرصه نظر باید در واقع برسیم به شکلگیری یک منش اخلاقی. با شکلگیری منش اخلاقی در واقع میرسیم به یک ثبات شخصیتی که مقتضی در واقع یک سلوک زندگانی هست، و اون سلوک در حقیقت تداوم داره، و اینجاست که در واقع ما به سعادت میرسیم. ببینید فارابی در رساله التنبیه خیلی جالب میگه ببینید ما اگر بخوایم به سعادت برسیم نمیتونیم در عرصه زندگیمون به صورت مقطعی در واقع عمل بکنیم بر اساس حقایق و خوبی ها. یعنی در حقیقت ما باید یک رفتار دائمی داشته باشیم، یعنی در واقع انسان در طول زندگیش، در مسیر زندگیش در واقع باید چنان نگاه ها و چنان اخلاق و چنان رفتاری به مقتضای اون اخلاق داشته باشه که در واقع سعادت براش رقم بخوره. حالا بعداً عرض خواهیم کرد که سعادت منظور چی هست. خب این در حقیقت این مسیری که فارابی برای ما اینجا به تصویر میکشه و ترسیم میکنه، خب ریزکاری هایی داره، جزئیاتی داره که فارابی اون جزئیات رو در رسائل خودش در واقع بیان کرده، که ما یه نمای از دور ارائه خواهیم داد از این فرایندی که فارابی در رسائلش دنبال کرده، ولی در سلسله مباحث فلسفه اجتماعی حکمت متعالی که داشتیم در اونجا حدود 65 جلسه ما اختصاص دادیم به اون ریزکاریایی که فارابی در این فرایند فلسفیش تعقیب کرده، که در حقیقت از شناخت عالم و آدم شروع میشه و تداوم پیدا میکنه تا برسیم به در واقع اخلاق اجتماعی و اون حوزه فلسفه مدنی. خب ما جلسه اول و نشست اول رو در همین جا تمام میکنیم و انشاءالله بقیه بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
جناب استاد خیلی متشکرم و تشکر از لطفی که فرمودید و خیلی استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. سوالی رو از شرکت کنندگان محترم پرسیدند. سوال این هست: آیا منظور از فلسفه اجتماعی یا مدنی همان الهیات اجتماعی است که امروز در برخی ادبیات فلسفی رایج شده است؟
البته امروز این بحث مطرحه که در واقع الهیات و چشماندازهای الهیاتی انتزاعی نیستند و در واقع معطوفند به دستاوردهای اجتماعی، در واقع دارای انعکاسات اجتماعی و فرهنگی هستند و بنابراین در واقع ما نمیتونیم صرف فلسفه مدنی رو معادله الهیات اجتماعی بگیریم. چرا؟ چون در واقع ما فلسفه مدنی داریم که خب اصلا زیر ساخت الهیاتی نداره، ولی در واقع فلسفه مدنی در چشمانداز فارابی و ملا صدرا بر اساس یک نظام الهیاتی واقع شده. یعنی حالا ما انشاءالله در سلسله بحثامون خواهیم گفت که در حقیقت فیلسوف اسلامی در سیر وجود شناسی خودش وقتی که در واقع میرسه به واجب الوجود به ذات، اینجا در واقع وارد مباحثی میشه که این مباحث کاملا جنبه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داره. پس بنابراین در واقع چه بحث‌های الهیات بالمعنی العام و چه بحث‌های الهیات بالمعنی الاخص بدون انعکاسات اجتماعی اصلا نیست و در حقیقت امکان نداره که چنین انعکاساتی نداشته باشه.
خیلی متشکرم از پاسخ شما. سوال دیگه ای که هست اینه، حضرت عالی فرمودید کاربردی نمودن فلسفه اجتماعی در زندگی مقدماتی نیاز دارد که سلوک اخلاقی است. آیا می شود این گونه برداشت کرد که کسی می تواند این کاربردی بودن را درک کند و یا در جامعه پیاده کند که حتما مراتب عرفان را درک کرده باشد؟
خب اینجا ببینید، در واقع بحث به لحاظ زمینه های عقلانیه. حالا خیلی جالبه، فارابی در اون ریزکاری هایی که به خصوص در کتاب التحصیل بحث میکنه، میگه برای اینکه این کاربرد حاصل بشه ما چهار فضیلت داریم که در واقع اون فضائل باید رقم بخورند. یکی فضیلت نظری هست، یکی فضیلت فکری هست، یکی فضیلت اخلاقی و یکی فضیلت عملی، که خب الان البته توضیح این چهار فضیلت خیلی مفصله. ما شاید نزدیک به 15 جلسه بحث داشتیم تو اون سلسله مباحث فلسفه اجتماعی پیرامون این چهار تا فضیلت. اونید وقتی پای فضیلت اخلاقی به میون میاد، خب اینجا یک سلسله مراتب تعریف میشه. اولا پای معنا و معنویت به میون میاد، حالا چه در عرصه فضیلت نظری چه در عرصه فضیلت اخلاقی. ولی این عرصه معنا و معنویت سطوح و مراتبی پیدا میکنه. در مراتب بالاتر، خب البته ما به عرفان هم میرسیم. منتها ببینید اینجا باز یه نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره، ببینید وقتی که پای عرفان به میون میاد، انگار ما یه سطح بیشتر براش نمیشناسیم و اون عبارت است از سطح انسان کامل. یعنی در واقع انگار یه سطح تعریف کردیم برای عرفان، در صورتی که عرفان معنویت مراتب داره و حداقل مراتب اولیش خب باید قابل حصول باشد برای شهروندان یک مدینه فاضله. یعنی در حقیقت اگر ما بخوایم مدینه فاضله داشته باشیم، باید سطوح مختلف عرفان تعریف بشه، همونطور که سطوح مختلف فلسفه هم باید تعریف بشه، سطوح مختلف اخلاق هم باید تعریف بشه. و در واقع مدینه فاضله، خود مدینه فاضله هم یه سطح نیست، خود مدینه فاضله هم در واقع سطوح مختلف داره که نزدیک میشه به اون ایدئال ها، که حداقل مرتبه چه در سطح عرفان چه در سطح تفکر عقلانی و چه در سطح منش اخلاقی باید برقرار باشه، که در واقع اطلاق مدینه فاضله صورت بگیره. بنابراین حالا بعدن خواهیم گفت که این بحث تشکیکی که ملا صدرا مطرح میکنه یک عرصه بسیار بسیار گسترده و یک قابلیت های بسیار گسترده برای ما داره در این زمینه ها. در حقیقت عرفان رو ما باید تشکیکی بتونیم تعریف بکنیم، اخلاق رو ما باید بتونیم تشکیکی تعریف بکنیم، مدینه فاضله رو ما باید بتونیم تشکیکی تعریف بکنیم. البته تعریف کردن مدینه فاضله به صورت تشکیکی شاید مسامحه در تعبیر باشه، منظور اون ایدئالهایی که ما داریم خب در واقع اینگونه نیست که اون ایدئالها رو یا تماما داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم، نه، میتونیم در واقع سطوح مختلفی رو تعریف بکنیم که به حسب این سطح ما این مقدار نزدیک شدیم به اون ایدئال ها، به حسب سطح بعدی بیشتر نزدیک شدیم به اون ایدئال ها. وقت اینجا در واقع عرفان و اخلاق هم همین جنبه رو در واقع پیدا میکنه.
ممنون از پاسخ شما. سوال دیگه ای که پرسیدن این هست: آیا رابطه فلسفه اجتماعی با علوم تجربی و انسانی غیر الهی نیز بررسی می‌گردد مانند روانشناسی؟
ببینید، حالا فارابی هم در همین متنی که خوندم در واقع به این اشاره داره و هم در واقع ما بعداً میرسیم به بحث‌های فلسفه ملا صدرا. ببینید، از نظر فیلسوفان اسلامی در رأسشون فارابی و ملا صدرا، ما برای رسیدن به سعادت، در حقیقت برای رسیدن به عمران نشأتین به تعبیر ملا صدرا، یعنی عمران نشأه دنیا و عمران نشأه آخرت، ما به همه علوم نیازمندی. منتها این علوم رو در حقیقت ما به چه منظوری در واقع به کار میگیریم؟ ببینید، این بسیار بسیار مهمه. علوم خب شروع میکنن به در واقع تولید امکانات، ولی در خود این علوم، اینکه انسان چه هدفی رو در حقیقت پی بگیره، در حقیقت در خود این علوم در واقع بحث نمیشه. اینجاست که ملا صدرا در واقع به صراحت این مسئله رو مطرح میکنه که فلسفه مخدوم همه علوم هست. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت همه علوم باید در مدینه به گونه ای سازماندهی شوند، به گونه ای در واقع کاربرد پیدا بکنند که ما رو برسونه به اون هدفی که فلسفه تعریف کرده برای انسان‌ها، در حقیقت برای رسیدن به اون سعادت. در حقیقت اینها حکم امکاناتی رو داره. تو همون متنی که من از فارابی براتون خوندم، خب بعدش بیان میکنه فارابی که خب من دیگه نخوندم، میگه ول فلسفه و نظریه تشتمل علی ثلاثه اصناف من العلوم، احدها علم التعالیم و ثانی علم الطبیعی و ثالث علم ما بعد الطبیعیات. خب البته در زمان فارابی و ملا صدرا ما رشته چهارمی به نام علوم انسانی نداشتیم، ولی در واقع اگر در زمانه اونها علومی به نام علوم انسانی هم شکل گرفته بود، اون وقت در واقع اینها خب اینجا در واقع به جای سه صنف از علوم، در واقع چهار صنف از علوم رو مطرح می کردن. حالا البته اینجا خیلی بحث های پیرامونی و حاشیه‌ای واقعا اینجا شکل می گیره که ما تو این 15-20 جلسه که میخوایم وارد بحث بشیم و اصلا اساس فلسفه اجتماعی رو میخوایم از نگاه فارابی و ملا صدرا بیان بکنیم، مجال ورود در این بحث های ریز و حاشیه‌ای نیست. که حالا آیا مثلا علومی که فرض بگیرید بعد از رنسانس شکل گرفته و در یک زمینه خاص معرفتی و اجتماعی و تاریخی شکل گرفته، خب حالا اونا چگونه میتونن ارتباط پیدا بکنن با مثلا اهدافی که در فلسفه اسلامی ما تعقیب میکنیم؟ آیا این ارتباط اصلا امکان داره، امکان نداره؟ خب اینا خیلی بحث های مفصلی است که به صورت منقح و عمیق و دقیق هم به نظر من ورودی توش صورت نگرفته و متاسفانه این بحث ها بیشتر شکل سیاسی به خودش گرفته تا شکل فلسفی. ولی به هر حال باید به صورت فلسفی به این بحث ها واقعا پرداخته بشه.
ممنونم جناب استاد. دو نفر دیگه از شرکت کنندگان سوالاتی رو پرسن، من این دو تا رو کنار هم میخونم، فکر میکنم ارتباطی با هم دارن. سوال اول رو اینجور نوشتن: ببخشید استاد، یک سوال طلبگی. ما در حوزه و دانشگاه فلسفه و حکمت متعالیه میخوانیم و معتقدیم که فلسفه ملا صدرا باید در جامعه حضور داشته باشد. با توجه به معضلات جامعه چنین به نظر میرسد که ارتباطی با آنچه خوانده ایم و آنچه دغدغه عمل داریم وجود ندارد. چگونه می توانیم کاربردی بودن آن را چگونه می توانیم به کاربردی بودن آن نزدیک شویم؟ سوال دیگه ای که پرسیدن، در واقع مطلبی رو بیان کردن: اگر امروز فارابی و ملا صدرا هم به حاکمیت در کشور ما برسند، نمی توانند به سمت مدینه فاضله حرکت کنند، زیرا مدرنیسم و پست مدرنیسم بر جهان سلطه پیدا کرده است. دیدگاه شما چیست؟
خب ببینید، اولین سوال، خب البته این دو تا سوال جدا از هم بودند تا حدی. البته ببینید، سوال اول که واقعا همینه، یعنی در واقع بحرانی که در فلسفه اسلامی امروز، در حکمت متعالیه امروز در واقع ایجاد شده، همین بحران عدم حضور هست. ولی این بحران عدم حضور ناشی میشه از اینکه حکمت متعالیه و ظرفیت‌های حکمت متعالیه استحصال نشده و شناخته نشده. یعنی در واقع این حکمت متعالیه که ما میخونیم، این اصالت وجودی که ما میخونیم، این قواعد تأسیسی که ملا صدرا در حکمت متعالیه مطرح کرده و ما میخونیم، به این صورتی که میخونیم اصلا اقتضای حضور نداره. حالا ما انشاءالله احتمالا از جلسه چارم پنجم در این سلسله بحث هایی که داریم، من وارد خود تعبیرات و عبارات ملا صدرا خواهم شد که اصلا ملا صدرا به ما اول نقشه راه میده، نقشه راه در خوندن حکمت متعالیه، نقشه راه در تدریس حکمت متعالیه، نقشه راه در تعلیم و تعلم حکمت متعالیه. ما اون نقشه راه رو از دست دادیم. حالا خواهم گفت که نقشه راه چیه، اینا انشاءالله بحث خواهم کرد. اگر ما با اون نقشه راهی که ملا صدرا داده وارد عرصه شناخت و بررسی و مطالعه و بحث و گفتگو و تعلیم و تعلم حکمت متعالیه بشیم، اون وقت اون حکمت متعالیه در واقع خودش مقتضی حضور هست. اما سوال دوم، ببینید اصلا فلسفه‌ای که فارابی تعریف کرده، فلسفه‌ای که ملا صدرا تعریف کرده، مقتضی مقابله با موانع و مقتضی در واقع تحصیل شرایط هست. نه بناست یک دفعه ای اتفاقی بیفته. خب همونطور که مدرنیسم و پست مدرنیسم در واقع یک فرایند تاریخی رو پشت سر گذاشته، تا حالا در واقع اون سلطه رو پیدا کرده، خب حالا آیا در درون این سلطه رخ نمیشه کرد یا نمیشه کرد؟ خب خود مدرنیسم و پست مدرنیسم که از اول سلطه نداشته، که در حقیقت خود مدرنیسم مسبوق به یک سلطه‌ای بوده که در واقع اونو پشت سر گذاشته و در واقع خودش جایگزین اون شده. بنابراین اگر ما تلقیمون این باشه که در واقع ما مواجهیم با یک سلطه جهانی و در واقع نمیشه کاری کرد، خب اینجا در واقع انفعال محضه. فارابی هم در زمان خودش، ملا صدرا هم در زمان خودش مواجه بوده با یک سلطه، حالا این سلطه جهانی نبوده ولی سلطه اجتماعی بوده، ولی در واقع ملا صدرا تلاش خودش رو میکنه. حالا من به بحثای فلسفه ملا صدرا که میرسم عرض میکنم، ولی هرچند که اون تلاش ها در زمینه و زمانه خود ملا صدرا جواب نداد، ولی در یک فرایندی که من اسمشو گذاشتم زندگی اجتماعی حکمت متعالیه بعد از حتی خود ملا صدرا، همون اشاره به همون رشته اول مطالعات فلسفه اجتماعی هست، ما میبینیم که در واقع اون رخنه صورت میگیره در اون نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی که در واقع حاکم است بر ایران. که البته عرض کردم من این رخنه رو طی 30 الی 35 جلسه بحث کردم در اون سلسله مباحث فلسفه اجتماعی. بنابراین ببینید اصلا از نگاه فلسفه و به ویژه از نگاه فلسفه اسلامی و فلسفه الهی، انسان، حیات انسان، حیات انسانی انسان، نه حیات زیستی انسان، حیات انسانی انسان، حیات ناطقه انسان در واقع به همین مقابله هاست. و در این عرصه مقابله، خب البته اینجا ما باید یک فرایند تاریخی و طولانی رو برای خودمون تعریف بکنیم که ما و نسل بعد از ما و نسل بعد از ما، اینجوری ما باید فکر بکنیم. و الا اگر ما مقطعی بخوایم فکر بکنیم که بله در این مقطع و با این امکانات و سلطه جهانی و از این طرف با این ضعف‌های ما، خب بشینیم تو خونه کاری نمیشه کرد که، ولی در واقع فلسفه به ما تعلیم میده که اینجوری فکر نکنید. البته اینجا ما مجموعه ای از فرایندها رو داریم، هم فرایندهای تقابلی رو داریم، هم فرایندهای تعاملی رو داریم. یعنی در واقع اصلا فلسفه اسلامی که فارابی بنا نهاد یک فلسفه ای هست که تعاملی تقابلی هست. یعنی فارابی در زمان و زمینه خودش مواجه است با یک نهضت ترجمه و هجوم اندیشه های فلسفی از در واقع دوره یونانی و یونان معابی، یا در واقع همون دوره یونانی و دوره هلنی. ولی فارابی چه کار کرد؟ فارابی هم تقابل داشت هم تعامل. تقابلش هم به چه صورت بود؟ تقابلش با تأسیس بود، یعنی در واقع با اون اصولی که تأسیس کرد تقابل کرد، و با اون اصولی که تأسیس کرد در واقع دست به تعامل زد و در واقع اندیشه هایی رو جذب کرد و در واقع بومی کرد. ما بدون تأسیس و بدون نوآوری به هیچ وجه نمیتونیم رخنه داشته باشیم. پس بنابراین فلسفه ما، حکمت متعالیه، باید یک فلسفه تقابلی تعاملی باشه.
ممنونم جناب استاد از پاسخهایی که لطف فرمودید و سوالات دادید. سوالات تمام شد و فکر میکنم جلسه ما هم در لحظات پایانی قرار داره. اگر احیانا حضرت عالی فرمایش تکمیلی دارید ما در خدمت شما باشیم.
نه، من هم تشکر میکنم از حضار گرامی که در واقع حوصله داشتند و به بحثای ما گوش دادند، و تشکر میکنم از سوالاتی که شد، سوالات بسیار بسیار خوبی شد. انشاءالله بقیه بحث رو در جلسه بعدی پیگیر میشیم.
خیلی متشکرم، باز هم تشکر میکنم. ما در اولین جلسه از سلسله درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه با عنوان پیشینه فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه در فلسفه مدنی فارابی در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان بودیم که از فرمایشات این استاد محترم بهره مند شدیم. تشکر میکنم از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همینطور پژوهشکده الهیات و خانواده و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. این جلسات ذیل همایش ملی حکمت سیاسی متعالی انشاءالله برگزار خواهد شد و همونجور که استاد محترم هم فرمودن طی حدود 15 الی 20 جلسه در خدمت حضار محترم هستیم و بقیه شرکت کنندگانی که انشاءالله در جلسات آینده در جلسات شرکت کنند. از همه شما عزیزان تشکر میکنم از اینکه در این جلسه شرکت فرمودید و همینطور از استاد محترم که خیلی زیبا و خیلی ارزنده فرمایشاتشون رو فرمودن و ما هم بهره لازم رو بردیم. جلسه رو به پایان میرسانیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.